بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الحق و وقوع الاشتراک لنقل و تبادر و عدم صحت سلب بن نسبت الى معنیین او اکثر للفظ واحد. بحث ما در مورد اشتراک لفظی بود. بعد از بیان مقدمات در جلسه گذشته بیان شد که در مورد اشتراک 4 نظریه مطرح شده است. نظریه اول امکان وقوعی اشتراک بود. در مورد امکان وقوعی اشتراک غالبا دلیلی نیاوردن. گفتن که بهترین دلیل بر وقوع اشتراک همین است که در خارج در واقع می‌بینیم که وجود دارد. اما محقق خراسانی 3 دلیل ذکر می‌کنه. یکی بحث نقل، یکی بحث تبادر و یکی بحث عدم صحت سلب که حالا توضیح میده. به نظر من این کار محقق خراسانی کار درستیه. خوب دقت کنید. اگر یه نکته رو متوجه باشیم بعد میفهمیم که چرا محقق خراسانی دلیل ذکر کرده. در طول تاریخ همه علما قبول دارن که در لسان عرب و همچنین در آیات قرآن الفاظی که معانی مشترک داشته باشن که در اصطلاحش میگیم ترادف، یا لفظی که دارای دو یا چند معنا باشه، برای دو یا چند معنا وضع شده باشه، همه قبول دارن که چنین چیزی رو داریم. کسی منکر این نیست. اما صحبت سر اینه که بعضی ها اینها رو توجیه میکنن و از اشتراک لفظی خارج میکنن. مثلا اگر یک لفظی چند تا معنا داشته باشه، میان این معانی رو برمیگردونن به یه معنای جامع که نتیجهش میشه چی؟ مشترک معنوی. این مباحث رو در تحت عنوان اشباح و نظایر بحث میکنم. کتابهای متعددی در طول تاریخ نوشته شده که مربوط به همین اشباح و نظایره که منکرین اشتراک لفظی مواردی که بوی اشتراک لفظی میده رو یا بر میگردونن به اشتراک معنوی یا بر میگردونن به حقیقت و مجاز. لذا محقق خراسانی دلیل میاره که بگه نه، اتفاقا اینها معنای جدا هستن، اینها معنای موزون له هستن، اینا از نوع اشتراک معنوی نیستن، مصادیق برای معنای واحد نیستن، از نوع حقیقت و مجاز نیستن. حالا به این بحث من در ذیل نظریه سوم یعنی بحث استحاله در قرآن اشاره میکنم. بنویسید. بیان نظریه اول امکان وقوعی اشتراک. این نظریه مشهور علما و مختار مصنف بوده و دلیل بر امکان اشتراک، ویلگول بذارید، وقوع آن در لسان عرف و شریعت می باشد و وقوع آن از جمله امور بدیهی است که نیازی به استدلال و برهان ندارد. لذا محقق عراقی در نهایت الافکار جل یک صفحه 102 می‌فرمایند لا ینبغی الاشکال فی امکان الاشتراک بالنسبت الى معنیین و از ید، بل وقوعهی، یعنی لا ینبغی الاشکال فی وقوعهی، بل وقوعهی ایضا فی لغت العربه، بل و فی غیرها من اللغات کما فی لفظ شیر بالفارسیته الذی هو اسم للاسد الذی هو الحیوان المفترس و اسم ایزن للبنه. میگه مثل لفظ شیر که در فارسی هم اسم برای حیوان درنده هست و هم اسم برای چی هست؟ لبنیات هست، برای لبن هست. که قول شاعر آن یکی شیر است اندر بادیه و آن یکی شیر است اندر بادیه، که چی میشه آرزا؟ چون این امور حج و لغو تخصصته. نه بادیه اول معناش چه، بادیه دوم معناش چه؟ آقای خواجوی کدام بادیه به معنی بیابون میشه؟ یه بند خدایی یک مقاله مفصل نوشته در مورد این که این بیت آیا از مولانا هست یا نیست. این بیت با یه بیت دیگه بعد از این چیه؟ آن یکی آدم میخورد و که آن یکی آدم میخوره، یکیشون آدم رو میخوره که آدم میخورش. بعد بحث کرده که این دوتا بیت از مولانا هست یا نیست. این یعنی لغو به معنای واقعی، یعنی عمرتو تلف کردن. به قول بعضی از علما طرف بعد از گذشت 40 سال 50 سال طلبگیش و حالا عالم شده و میتونه آیات قرآن رو برای مردم بازگو کنه، توضیح بده روایات اهل بیت و ادعیه رو توضیح بده و بالاخره تو زندگی مردم مفید واقع بشه، میشینه کار تخصصی میکنه که زیارت عاشورا یا سندش صحیح هست یا سندش صحیح نیست. از این کارهای پوچ زیاد انجام میشه دیگه. خب الان حالا ثابت شد که این دوتا بیت از مولانا هست یا نیست، الان چی میشه؟ میشه جانت. ولی با این وجود گفتیم که شما تخصص داری استاد آقا رضا هستی، بادیه اول معناش چیه، بادیه دوم معناش چیه؟
یکی به معنی بیابان میگیره، یکی به معنی چیه؟
گفتی؟ ولی با ولی با این وجود مصنف می‌فرمایند الحق وقوع الاشتراک لنقل و تبادر و عدم صحت سلب بالنسبت الى معنیین او اکثر للفظ واحد و در مجموع سه دلیل در این زمینه ذکر می کنن و شاید بیان این ادله از جانب مصنف بدین جهت باشد که بعضی از علما مصادیق اشتراک لفظی را به اشتراک معنوی یا حقیقت و مجاز باز می‌گردانند، کما سیأتی بیانه فی ذیل نظریت ثالث. حالا اونجا توضیح اجمالی میدم. نقطه سر خط. دلیل اول ایشان تنسیس اهل لغت می باشد. خب حالا با من باشید. مصنف می فرمایند اولین دلیل بر اینکه اشتراک لفظی واقع شده است این است که ما به کتب لغت مراجعه می کنیم و در هر زبانی که به کتب لغت مراجعه کنیم می بینیم لغویون مثلا برای فلان لفظ دو یا چند معنای حقیقی ذکر کردن. خب در اینجا یه سوالی پیش میاد که بعضیا به محقق خراسانی در قالب اشکال وارد کردن و اون اینه که شما خودتون در باب حجیت زنون خاصه تنسیس اهل لغت رو قبول ندارید و قائل به حجیتش نیستید، چون مثلا میگید که لغوی در صدد بیان معنای حقیقی نیست، داره استعمال رو میگه و استعمال هم اهم از حقیقت و مجاز است. یعنی لغوی میگوید مثلا لفظ اسد در این دو یا چند معنا به کار گرفته میشه، به کار گرفته میشه، استعمال میشه، کاری نداره که این استعمال در این معنا حقیقیه یا مجازیه، تا اینکه ما بگیم آها چون معانیش پس حقیقیه میشه اشتراک چی؟ لفظی. خب در جواب گفتن که منظور محقق خراسانی مراجعه به تنسیس قول لغوی به ما هو لغوی نیست، بلکه منظورش این است که از مجموعه کتب لغت برای انسان یه نحوه اطمینان، یه نحوه وثوق حاصل میشه که این معنای حقیقیش هست. چون در مورد تنسیس اهل لغت بعضی میگن اصلا قول لغوی حجت نیست، بعضی میگن که قول لغوی حجت هست، بعضی قائل به تفصیل میشن. تو الموجز خوندید مثلا میگن بعضی از لغت ها مثل قاموس المحیط فیروزآبادی که در صدد بیان معانی حقیقی و تفکیک بین معانی حقیقی از مجازی حجته، بعضی میگن نه قول لغوی به ما هو قول لغوی حجت نیست، اما از مجموعه مراجعات به کتب لغت مختلف و متعدد برای انسان در بعضی از موارد یک اطمینان نفسانی حاصل میشه که آها این لفظ 4 تا معنای حقیقی دارد. منظورش قطعا اینه. لذا در ادامه این توضیحات رو به این صورت میخوام بگم. نقطه بزنید تواتر نقل میشاره. نقطه بزنید البته قطعا مراد مصنف این است که با رجوع به کتب لغت موجود در هر زبانی ویرگول بذارید نسبت به وقوع اشتراک وثوق و اطمینان حاصل می شود، نه اینکه مستند ایشان تنسیس قول لغوی باشد، چون همانطور که در بحث از حجیت زنون خاصه ذکر می گردد بیلگول بذارید ایشان قول لغوی را حجت نمی دانن. خب این رسالت خلاصه گفت توضیحش از خارج گفتم. نقطه سر خط دلیل بیانی که اونا گفتن دیگه کلن علما در طول تاریخ بحث از اشتراک مطرح می شد اینو امر بدیهی می دونستن، می گفت عدل و دلیلن علا امکانهی وقوعه محاست دیگه، بحث نداره که. حتی مثل آقای خویی هم هنوز هم همینو میگه، خیلی دیگه هم همینو میگن. اما اینا توجه به این نکته نداشتن که این مواردی که شما به عنوان اشتراک لفظی قبول کردید دیگران هم دیدن، اما اینها رو بازگشت میدادن به اشتراک معنوی یا حقیقت و مجاز. لذا آخوند خراسانی دلیل آورده که حرف اونا رو باطل کنه. جای بحث زیل نظریه سومه، ما مفصل نمیخوام از اونجا بحثش کنم. اگه خواستید مراجعه کنید، بحث کردن شاید بالغ و 40-50 تا کتاب در مورد اشباه و نظائر گفتن. در بحث اشتراک لفظی بعضی راه افراط رو در پیش گرفتن، گفتن اصلا اشتراک لفظی واجبه. بعضی راه تفریط رو در پیش گرفتن، گفتن اصلا اشتراک لفظی ممتنه محاله. بعضی هم گفتن که نه در قرآن محاله. اونایی که میگن محاله مطلقاً یا در قرآن محاله، اشتراکات لفظی که وجود داره رو از دید من و شما اونا رو بازگشت میدن به اشتراک معنوی، آثار هم برش بار میشه. مثلا لفظ قرع که به معنای به صاحب حیض یا به معنای انقضاء، اونا میگن بازگشت میکنه به معنای جامعه، معنای وقت، و اینجوری معناش میکنن. روایات هم که معنا میکنن به همین کیفیت معنا میکنن و زیاده، یعنی جامعه معنا میکنن. میگن اینا از مصادیق اونه. اگه یادتون باشه در پاورقی الموجز که از قاموس المحیط لغت نقل میکنه، میگه اینا هم از مصادیق این معنای واحده. اینها معانی متعدد برای لفظ نیستن. یا لفظ امر که آیه سبحانی تو الموجز قدیم که اصلاح نشده بود اونجا آورده که مثلا لفظ امر 9 تا معنا داره، حادثه، شأن، فلان. اینا رو بعضی اشتراک لفظی میگیرن، بعضی هم بازگشت میدن به معنای جامع. بحثش گفتم در قالب اشباه و نظایر بحث میشه، کتابای مختلفی هم از زمخشری و غیره نقل کردن. حالا بزنید تو هم اینترنت پر ادله کیشون میاره، میگه نه این اتفاق موزون له جداه، اینم موزون له جداه، بازگشت به جامعه نمیکنه. اینجوری نیست که موزون له معنا جامعه باشه، اینا مصادیقش بخواد باشه، لذا اشتراک لفظی ثابته. یا دلیل دوم کلام میگه تبادر، میگه نه این لفظ رو که میشنوه این معنا ازش متبادر است مستقلا، این معنا ازش متبادر است، معنا جامعه اصلا متبادر نیست. یا عدم صحت سل به عنوان دلیل بر حقیقت و مجاز، به عنوان دلیل بر وضع موزون له، این ادله ظاهرا در صدد نفی اون حرفا. وجدانه نیست که وجدانی زمانی که مثلا طرف فقط وجدان خالی باشه. دلیل دی برهانه دیگه، تبادر برهانه دیگه، برهان بود از ادله دال بر حقیقته، درکش بل وجدان بود جهت دیگه ایه. این که میگفت اینا ادله وجدانیه هستن لا برهانیه، طرف مقابل هم میتونه ادعا کنه از این جهت، اما خودش برهانه، اما برهان وجدانیه. اونا که جواب داده میشه، خود درسته، اشکال نداره که میگه تبادر نداره. آخوند خراسانی میگه نه، برا من تبادر داره، این معنا جدا متبادر، این معنا جدا متبادر، سلب این معنا درست نیست، سلب این معنا درست، هم به حمل اولی هم به حمل شایع. ما در گذشته عدم صحت سلب و هم به حمل اولی توضیح دادیم، هم به حمل شایع توضیح دادیم. اون بنده خدا میتونه بگه نه، چون از مصادیقه به حمل شایع صحیح نیست. خب بنویسید دلیل دوم ایشان تبادر میباشد به این صورت که از لفظ واحد دو یا چند معنا بدون وجود قرینه بیلگول به ذهن متبادر می شود. دیگه حالا اینا کش داره ها، ما میخوام در حد عبارتای کفایه فعلا بحث کنیم و هیچ کدام از این دو معانی برتری بر دیگری ندارد، هیچ کدام ترجیح، همه اینا نشان دهنده تساویشه. ما مثلا لفظ اسد رو میشنویم به صورت اینکه قرینه نباشه میگیم خب میتونه مراد شیر باشه به معنی حیوان درنده، باش بعد باش لفظ شیر، میتونه معنی شیر به معنی حیوان درنده باشه، میتونه معنی شیر باشه همین شیر خوردنی باشه، میتونه از اون شیرایی باشه که متعلق به آوارزا بالاخره شیر آب باشه، خب لفظ شیره. بگیم اینا هر سه تاش متبادری، هیچ کدام بر دیگری برتری نداره. اینم که شما میگید یه معنای جامع ازش فهمیده میشه، اون جامعی که شما میگی ما نمیفهمیم، اینا در صدد اونه. ما انسباق معنا نکردیم مثلا، به خاطر همین گفتیم متبادر است، نگفتیم متبادر انسباق، که اشکال نداره که انسباق داره، میگه همه معانی علی‌السویه تو ذهن حاضر میشه، هیچ کدوم بر دیگری برتری نداره، همه انسباقیشون داره اینا رو توضیح میدم دیگه، هیچ کدوم بر دیگری برتری نداره. ما کیفیت دلالت چه فلان کار داریم، کلی گفتم بنابر همه مبانی که تبادر رو توضیح بدیم، مثلا گفتم متبادر است نگفتم انسباق. کسانی که انسباق میگن مثل ایشون میگن همه علی‌السویه تو ذهن حاضر میشه، هیچ کدوم بر دیگری برتری نداره. و همان طور که بیان شد تبادر یکی از علائم تشخیص معنای حقیقی و موضوع له می باشد، لذا لفظ واحد برای آن معانی وضع شده است. و این معنایی غیر از اشتراک لفظی ندارد. خب با من باشه رزه، آقا لفظ واحد رو که میشنوم دو معنا ازش به ذهن من متبادر میشه، هیچ کدام از این معانی ترجیح بر دیگری ندارد، دلالتش هم بر هر دو معنا علی‌السویه است. خب این نشان دهنده اینه که این لفظ برای هر دو معنا وضع شده. خب اشتراک لفظی معنی غیر از این نداره که، به خلاف اونجایی که شما میگید که از این لفظ یه معنا متبادره که این معنا لوازمی داره میشه طولی، خب ما نمیتونیم بگیم برای همه، یا به خلاف اونجایی که میگه از این لفظی معنای جامع رو میفهمم که این جامع برای مصادیق منطبق است، خب بله میشه اشتراک معنوی. نقطه البته تعیین هر یک از معانی در مقام استعمال ویلگول نیازمند قرینه معینه می باشد و در صورت عدم وجود قرینه بر تعیین و در صورت عدم وجود قرینه بر تعیین یکی از معانی بیلگول بذارید مطابق نظر مشهور کلام مجمل می شود. نقطه سر خط. و اما دلیل سوم ایشان عدم صحت سلب می باشد به این صورت که هرگاه لفظی از الفاظ به عنوان محمول قرار داده شود، چون در بحث صحت حمل و عدم صحت حمل اینا گفتیم که لفظ محمول قرار میگیره، معنا موضوع قرار میگیره، که هرگاه لفظی از الفاظ به عنوان محمول قرار داده شود و هر یک از دو یا چند معنا که در آن معانی به کار گرفته می شود بیلگول بذارید موضوع قرار داده شود، سلب آن لفظ از این معانی صحیح نمی باشد و همانطور که بیان شد عدم صحت سلب یکی از علائم تشخیص معنای حقیقی و موضوع له می باشد، لذا لفظ واحد برای آن معانی وضع شده است و این معنای غیر از اشتراک لفظی ندارد. نقطه. البته همانطور که بیان شد بیلگول بذارید به کارگیری آن لفظ در هر یک از آن معانی و فهماندن یکی از آن معانی بیلگول نیازمند قرینه معینه می باشد، وگرنه کلام مجمل می گردد. نقطه سر خط. بیان نظریه دوم دو نقطه بذارید امتناع وقوعی اشتراک. نظر دوم باشه فردم این عبارت هم که خوندن نداره که الحق و وقوع الاشتراک لنقل و تبادر و عدم صحت سلب به نسبت الى معنیین او اکثر للفظ واحدن. بازم تذکر میدم با مراجعه به کتب اصولی میبینیم غالبا میگن که امکان وقوعی اشتراک جای بحث نداره، عدل و دلیلن علا امکانهی وقوعه، لذا یک امر بدیهی است، یک امر وجدانی است، قابل انکار نیست. لذا بعضی ها مثل محقق عراقی میگن لا ینبغی الاشکال فی امکانهی بل وقوعهی. اما آخوند خراسانی که دلیل ذکر میکنه میگه تنسیس اهل لغت، تبادر، عدم صحت سلب، ظاهرن این ادلهی که محقق خراسانی ذکر میکنه ناظر به این است که شمایی که این اشتراکات لفظی رو برگردوندین به اشتراک معنوی ما قبول نداریم، چون اتفاقا این الفاظی که میشنویم ازش همین معانی متبادر است نه معنای جامع. این الفاظ که نسبت به این معانی به کار گرفته میشود سلب این لفظ از این معانی صحیح نیست. این نشان دهنده اینه که این بازگشت به اشتراک معنوی یا بحث حقیقت و مجاز نداره. گفتم ذیل نظریه سوم که حالا من اونجا هم تذکر میدم چون یه بحث مستقل مراجعه کنید میبینید که بعضی ها در طول تاریخ به خاطر شبهاتی که در ذهنشون بود یا به خاطر اینکه کلام مجمل میشد خیلی از موارد، اینها اومدن این اشتراکات لفظی که در کلام عرب وجود داشت یا در کلام عربی که مؤثر هست مثل آیات قرآن وجود داشت، اینها رو بازگشت میدن به بحث اشتراک معنوی یا حقیقت و مجاز و این مباحث تحت عنوان اشباه و نظائر مورد بحث قرار میگیره، چون در گذشته تعبیر اشتراک و اشتراک لفظی نبوده بلکه تعبیر به همین اشباه و نظائر بوده. والحمدلله رب العالمین.